أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين بحث در این بود که در مقدمه واجب تقسیمات ذکر شده، از جمله اون تقسیمات تقسیم به مقدمه داخلیه و مقدمه خارجیه هست و در این تقسیم دو تا بحث مطرح بود. یه بحث این که اصلا تصویر مقدمه داخلیه چگونه است و یه بحث این که بعد از تصویر آیا اون بحث ملازمه که بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه هست، آیا اون ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه داخلیه هم هست یا اون ملازمه اینجا مطرح نیست؟ یعنی این مقدمات داخلیه که همون اجزاء مرکب هست، اونا هم داخل بحث ما میشن یا داخل بحث ما نمیشن؟ عرض کردیم که دو تا بیان هست یا دو تا استدلال هست که اینا داخل بحث نمیشن. مقدمات داخلیه بر فرضم قبول کنیم اینا داخل بحث ملازمه نیستن. یه بیانش این بود که ارتکاز عقلایی که اصل ملازمه را اثبات میکنه شامل این مورد نیست. بیان دومی که مطرح شد که مرحوم آخوندم اینم مطرح فرمودن اجتماع المثلین لازم میاد. اگر بنا باشد ملازمه شما قائل بشید بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه داخلیه، اجزا وجوب غیری اگر بخواد پیدا بکند، اینجا چی لازم میاد؟ آقا اجتماع المثلین لازم میاد. خب پس بنابراین ممکن نیست مقدمات داخلی وجوب غیری پیدا بکند. اون وقت جوابهای از این اشکال داده شده. یکی از اون جواب همون جواب استاد سبحانی هست. شما فرمودن که این اجتماع المثلین اینجا لازم نمیاد. به چه بیان لازم نمیاد؟ فرمودن برای اینکه مرحوم صاحب کفایه که ادعا فرموده اجتماع المثلین را، به این جهتش ادعا فرمودن که مقدمه داخلیه را الاجزاء بالاصل گرفتن، همه اجزاء با هم مقدمه داخلیه هستن برای مرکب. فرقشون چیه؟ فرمودن فرقشون اعتباریه. یکی را لا به شرط در نظر میگیریم، یکی را به شرط انضمام در نظر بگیریم. به شرط انضمام در نظر بگیریم میشه مرکب، اما اگر لا به شرط در نظر بگیریم همه اجزاء میشه مقدمه داخلیه، میشه همون اجزاء. پس همه اجزا را یک جا در نظر می گرفت مرحوم آخوند و رضا می گفت که اینها با هم فرق ندارن، اگر وجوب بیاد دو تا وجوب در یه چیز جمع می شه، تو یه چیز دیگه الاجزا بالاصل با خود مرکب فرقی نداره. استاد سبحانی جواب دادن، یعنی جواب می دن از این، می فرماین که ما مقدمه داخلیه را الاجزا بالاصل نمی دونیم، ما کل واحد من الاجزا را مقدمه داخلیه میدونیم. دقت فرمودید؟ چون تک تک اجزا را مقدمه داخلیه میدونیم و لذا ما میگیم که اینها با هم جدا هستن، اجتماع المثلین لازم نمیاد. مثلا رکوع یه وجوب نفسی داره و رکوع یه وجوب غیری داره. وجوب غیری رکوع جداست از اون وجوب نفسی که به مجموع نماز میخورد. شروع از این راه آمدن جواب دادن، گفت اجتماع المثلین بنابراین فرمایش مرحوم آخوند لازم میاد که مقدمه داخل داخلیه را الاجزا بالاصر دانستن. پس فرمودید ما عرض میکنیم که این بیان استاد سبحانی مشکل را ظاهرا برطرف نمیکنه. چرا؟ برای اینکه برفر شما مقدمه داخلیه را الاجزا بالاصر ندانید، هر جز را مقدمه داخلیه بدانید، هر تک تک اجزا را مقدمه داخلیه بدانید، بالاخره تک تک اجزا وجوب نفسی دارن یا ندارن؟ دارن، ولو ضمنی، وجوب نفسی ضمنی. از اون طرف یه وجوب غیری هم پیدا میکنن، در یه چیز دو تا وجوب جمع شد. فرق بیان شما با بیان مرحوم آخوند این شد که شما وجوب نفسی ضمنی درست کردید برای اجزا، چون تک تک اجزا را در نظر گرفتید، وجوب نفسی شد ضمنی. علیکم السلام و رحمت الله. توجه فرمودید؟ پس بنابراین که انه این بیان شما مشکل اجتماع المسلمین را در طرف نکرد. بعد فرمودید چطور شد؟ خب این یعنی اشکال ما بر جواب کیشون فرموده. بفرمایید.
جایی هست من میگم که وجود زمینه دو تا واجب نفسی باشه، دو تا وجود مثلا باشه، ولی وجود غیری و وجود نفسی اینجا عرفا یه وجود حساب میشه.
بالاخره وجود هست دیگه، بعثون وجوب که یه حقیقت داره دیگه، غیری. بله، دو تا وجوب آمده، ولو این که حالا یکی به جهت ملاکی در خودشه میشه نفسی، یکی به جهت ملاک در ذل مقدمه هست میشه غیری، ولی دو تا وجوب هست، دو تا بعث هست. میگیم این ممکن نیست یک شی یک فعل دو تا بعث بر نمیداره، بعث حقیقتون واحده، ولو این که منشأش فرق کنه، منشأ فرق داره، ولی خود بعث که فرق داره، اونم بعثه، اونم بعثه. بعد فرمودید منشأش، بله، اون ملاکش فرق میکنه، یکی ملاکش در خودشه، یکی ملاکش در اون ذل مقدمه است، ولی خودش بعثون. میگیم یک به سوی یک فعل دو بار بعث معنا نداره. این بیانی هست که مثلا این اشکال شده. جوابش هم که آقای سبحانی جواب دادن که نه، ما مجموع مقدمات را یک جا حساب نمی کنیم تا شما اشکال کنید که این یکیه، ما تک تک مقدمات را جدا از هم حساب میکنیم. که ما عرض کردیم که این جواب ایشون هم مشکل را حل نمیکنه. چرا حل نمیکنه؟ به خاطر اینکه بالاخره تک تک مقدمات هم وجوب نفسی ضمنی دارن دیگه، وجوب نفسی ضمنی دارن، از اون طرف وجوب غیری هم پیدا بکنن، این اشکال اجتماع المسلمین پیش میاد. پس بله، این تا اینجا راه دومی، جواب دومی از این اشکال داده شده. مرحوم ناینی از اجتماع المثلین جواب دادن. اون جوابی که مرحوم ناینی دادن این است که میگن میپذیریم اینجا دوتا وجوب میاد، اما این دوتا وجوب که آمدن اجتماع المثلین صورت نمیگیره، بلکه تعقد صورت میگیره، یه وجوب معکد میشه، یه وجوب میشه معکد. در فرمودی تأکد الوجوب پیش میاد. پس بنابراین اجتماع المسلمین ایشون جواب میدن از راه تأکد. میگن چطور میگن مستحب و معکد؟ میگن واجب و معکد میشه. نه دیگه، یک شد، یکی شد. اجتماع اونجاست که دو تا باشه، هر کدوم حقیقت خودش حفظ کنن. اینجا حقیقت خودشون حفظ نمیکنن، در هم مندمج میشن، یه وجوب مؤکد میشن. مثال میزنن، میگن ببینید در اتفاقا در شرع این هست، نظیرش هست، فرمایا نماز ظهر، نماز ظهر الان واجب نفسی هست یا نیست؟ واجب نفسی هست که خودش ملاک داره دیگه. از اون طرف نماز ظهر مقدمه است برای نماز عصر، برای اینکه تا نماز ظهر را کسی نخوند بخواد نماز عصر را بخونه، نماز عصرش چی آقا؟ باطله دیگه. مثلا نماز ظهر مقدمه است برای نماز عصر، چون کسی بدون خوندن نماز ظهر بخواد عصر را بخوند این عصرش باطله، الا ان هذه بعد هذه، حدیث میفرماید این باید بعد از اون باشه، الا ان هذه بعد هذه، یعنی این باید بعد از اون باشه. خب پس بنابراین هم نماز ظهر دو تا وجوب داره، یه وجوب نفسی داره، خب نماز ظهر واجبه، یه وجوب غیری داره از این جهت که مولا میگه پاشو نماز عصر را بخون. خب نماز عصر بخون باید مقدماتش هم فراهم کنه، یکی از مقدماتش چیه؟ نماز ظهر بخون. بس دو تا وجوب الان آمد به نماز ظهر، یکی این که خودش ملاکش داره، ملک داره، میگه پاشو نماز ظهرت بخون، یکی هم میگه پاشو نماز عصرت بخون. خب نماز عصر یکی از مقدماتش نماز ظهر خوندنه، پس یه وجوبی هم از اون ناحیه آمد، دو تا وجوب در نماز ظهر جمع شد، اشکال هم نداره، این میشه باز تأکد، نماز ظهر واجبش میشه مؤکد. پس اشکال نداره یه وقت وجوبها با هم تأکد پیدا بکنن، عصر دیگه. خب پس من اینا ایشون اینطوری مطرح کردم. مرحوم آغازی ها این جواب مرحوم ناین را نپذیرفته، اشکال کرده، فرموده که این تأکد وجوب را ما میپذیریم در این مثالی که گفتید. مثالی که گفتید کدوم بود؟ نماز ظهر، که نماز ظهر هم وجوب نفسی داره هم وجوب غیری داره، اونجا منشأ دوتا وجوب ها از هم جدا بود، منشأ وجوب نفسی نماز ظهر بود، منشأ وجوب غیری نماز عصر بود، نماز عصر باعث وجوب غیری نماز ظهر شده بود، منشأ وجوب ها اونجا جدا بود، اونجا میپذیریم. اما در این مثال ما که اجزای یک مرکب هم وجوب نفسی پیدا بکنه هم وجوب غیری پیدا بکنه، که وجوب غیری از نهایه خودش میاد در طول وجوب خودشه، این نمیشه. اگر دو تا وجوب بودن منشأشان جدا بود اونجا تأکد را میتونیم بپذیریم، اما اگر دو تا وجوب باشن که منشأش یکیه، یه چیز است که هم منشأ وجوب نفسی باشد هم منشأ وجوب غیری باشد، میگیم این معنا نداره، این دو تا وجوب اینجا پیش نمیاد. دست فرمودین اینجا بحث تأکد پیش نمیاد. این بیانی است که مرحوم آغازی ها مطرح کرده. حالا مرحوم آقای خویی خواستن جواب بدن، آغازی ها داد بدن دیگه، حالا ما مختصر اشاره میکنیم شما خودتون مطالعه کنیم. آقای خویی فرمودن نه اشکال نداره، اینجا چون دوتا وجوب ها ولو اینکه منشأش یکیه ولی در یه زمانه، دو تا زمان که نیست، اگر دو تا زمان بود اشکال داشتن، اگر وجوبها یکیه مثلا یه ساعت پیش می آمد بعدن یه وجوب دیگر می آمد اونجا تأکد معنا نداشت. اما اینجا فرض این است که وجوبها رتبتن با هم فرق دارن و الا وجوبها همزمان یک جا میان، یک جا که آمدن اینجا کم اشکال نداره، اینجا تأکد اشکال نداره. آقای بله دفاع میکنه از مرحوم ناینی. خب ما عرض میکنیم نه، این همون فرمایش مرحوم آغازی اینجا اشکالش وارده و این بیان آقای خویی هم نمیتونه جواب باشه، البته از صاحب منتقا هم نقل کردیم. پس بنابراین بیان مرحوم آغازی و اشکالی که مطرح کردن که اینجا تأکد معنا ندارد، این درسته، اینجا جای تأکد نیست. چرا؟ برای اینکه لازم میاد یک چیزی علیت به خودش داشته باشه، یعنی علیت یک شی نسبت به خودش، خودش باعث بالا رفتن وجوب خودش بشود، چون این اجزا وجوبش را از کجا میخوان بگیرن؟ وجوب غیری را از همون وجوب نفسی که به خود مرکب خورده، به مرکب که یه وجوب نفسی خورده از اون بخواد یه وجوب غیری بگیرد، باعث تأکد وجوب نفسی خود اون واجب بشود، یعنی خودش علت باشد برای خودش. چون نمیتواند یک شی هم در مرتبه علت قرار بگیره هم در مرتبه معلول قرار بگیره، چون میخواد بیاد دوباره خودش رو تأکید بکنه دیگه، وجوب نفسی خودش مؤکد بشه دیگه. خب این معنا نداره که یک شیئی باعث یک یعنی یک شیئ علیتش طوری بشه که بعد برگردد همون خود علت را تقویت بکنه، این معنا نداره، این اصلا امکان نداره. باعث میشه تأکد وجوب نفسیه، همون واجب نفسی که قبلا بود دیگه، همون رو میخواد تأکید ببخشه، اونو مؤکدش بکنه. بس وجوب نفسی باعث وجوب غیری میشه، وجوب غیری هم باعث تأکد همون وجوب نفسی بشه بعد. این معنا نداره، این اشکال آغازی اینجا وارده و لذا ما نمیتونیم اینجا قائل به تأکد وجوب بشیم. اجتماع علیکم السلام، اجتماع المثلین در اینجا معنا نخواهد داشت. از ارمودید پس بنابراین اینجا نمیدونیم ما دو نوع وجوب را قائل بشیم. از ارمودید خب به نظر ما خلاصه مطلب چی میشد؟ خلاصه مطلب این میشد که اجزا بر فرض هم بتوانیم وجوب به اصطلاح مقدمه داخلیه بودن برای اون تصور کنیم، اون بحثی که قبلا گذشت مقدمه داخلیه تصور کنیم، از جهت این که مثلا اجزا را لا به شرط در نظر میگیریم، اون مضمون را به شرط شی در نظر میگیریم، ولو ما بتونیم تصورم بکنیم، این بحث ملازمه در اجزا پیش نخواهد آمد. چرا؟ به خاطر اینکه دچار اشکال اجتماع المثلین میشد و معنا ندارد هم جز هم وجوب نفسی برش بیاد متوجه بشد، هم وجوب غیری متوجهش بشد. پس بنابراین این بحث ملازمه در اینجا راه ندارد. این خلاصه مبحث ما. در قسمت اولم بپذیریم اجزا مقدمیت داخلیه دارن، در بحث دوم ما همراه مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم تبریزی و دیگر اساتید هستیم که در بحث دوم ها، بحث دوم که آیا بحث ملازمه اینجا میاد، مثل مرحوم آخوند و مثل دیگران قائل هستیم که اینجا بحث ملازمه نمیاد. حالا البته بیان مرحوم آخوند از باب اجتماع المسلمین بود، ما ممکنه بیانهای دیگری داشته باشیم، از هم اجتماع المسلمین را بگیم، هم بحث به اصطلاح یه بیان دیگری که در اینجا مطرح شده و ما هم اینجا آوردیم، اونم این است که شما وقتی نگاه میکنید اراده مولویه را، مولایی اراده میکند یه مرکب ایجاد بشه، این مرکب وابسته است به یه سلسله مقدمات. خب قطعاً از اون مرکبی که اراده کرده اون مقدمات هم مورد اراده واقع میشد، اما نسبت به اجزا دیگه یه اراده جدیدی درش ایجاد نمیشه، همون اراده مرکب اراده اجزاست. اون مقدمات خارجیه بله برش اراده حاصل میشد. وقتی اراده تهران را کرد، بودن در تهران را کرد، و سفر هم اراده سفر هم درش ایجاد میشد، پا میشد، لباس میپوشد، راه میفتد، ماشین سوار میشد اینه. اما وقتی یه اراده مرکبی کرد، خود مرکب یه نسبت به اجزای مرکب دیگه اراده مولوی جدیدی درش ایجاد نمیشه، همون اراده مولوی اول هست دیگه، دو تا اراده در اونجا دیگه منقضی نمیشود. اینو میتوند انسان بالوجدان هم خودش وقتی یه مرکبی را اراده میکند، مثلا فرض کن یه غذایی میخواد بپزد، پختن غذا مقدمات خارجیه داره، اینکه برد بازار وسائل تهیه بکنه، بله اینها از اون اراده پختن غذا اینها تولید میشه، اراده مقدمات. اما اینکه بگید آقا پختن غذا یه اراده هم برای پختن غذا، یه اراده هم به اجزای غذا، تذرمودید و میگیم اینجا دو تا اراده، همون اراده است، همون اراده کل، اراده اجزاست، بله اون اراده زمینی هست، زمنی غیر از مقدمی هست، غیر از وجوب مقدم. بله اراده زمنی اثرم کرده، اما اراده زمنی نفسی اثر کرده، اراده غیری دیگه اینجا دو تا اراده اینجا منقطع نمیشه. نظر مدید همون زمنن اون ازارم اراده کرد، وقتی کل را اراده کرد، وقتی مرکب را اراده کرد، زمنن ازارشم اراده کرده، نه اینکه به عنوان مقدمه اون ازار اراده کرده. یه اراده جدیدی ما بالوجدان در خودمان احساس نمی کنیم، نمی بینیم. بس همون بحث اجتماع مستدیر میشه مطرح کرد و اون بحث تأکد هم جواب نشد. و هم این بحث این که بلوجدان وقت آمری امر می کند به یه چیزی، یا یک شخصی تکوینن یک مرکبی را اراده می کند، مقدمات خارجیه را اراده می کند، درسته به جهت اون مرکب، اما اجزا را دیگه اراده غیری نداره، بلکه اراده نفسی هم خود اجزا را اراده کرده، ولی اراده زمینی، اراده زمینی نفسی داره. این بیان ما در اینجا. یک نقطه همینجا به عنوان این اشکال بر مرحوم آخوند مطرح کرده، بعضی از اساتید ما مرحوم های تبریزی ما هم اینجا آوردیم، اونم این است که در بحث اجتماع امر نهی انشاءالله اونجا میاد که آیا مصداق، اتیان مصداق مقدمه بر طبیعت هست یا نیست. اینا توجه فرمایید، وقتی از شما طبیعت را خواستن، اینجا را توجه فرمایید، وقتی طبیعت را خواستن گفتن مثلا طبیعت را، طبیعت نماز را میخوایید، و شما پا میشید یه نماز میخوانید، این نماز چیه؟ فرد اون طبیعت دیگه. آیا این فرد با اون نسبت به طبیعت مقدمیت دارد یا ندارد؟ طبیعت امر کلی هست، این فرد یه مصداقی از اون هست. مرحوم آخوند و دیگران خواهم گفت که بابا نه، اینجا منطبقن اینها با هم، اینجا دیگه مقدمیت در کار نیست، با اینکه اونجا تصورن از هم جدا هستن، طبیعت کلیه، این فردشه، این محقق اون طبیعته. به مرحوم آخوند عرض میکنیم شما که در اونجا قبول ندارید که مصداق مقدمه برای طبیعته، چطور در اینجا اجزا را که ان مقدمیتش را قبول دارید و یه وجوب جداگانه‌ای برایش میخواید درست بکنید؟ این معنا نداره. توجه فرمودید؟ یعنی کسی که اونجا مقدمیت را انکار کرده، البته مرحوم آخوندم ظاهرا اینجا موافقن، چون ایشون هم قائل هستن که اینجا دو تا وجوب نمیخوره، ولی کسانی که اونجا قبول نکردن بر اونها اشکال وارده. در فرمودید اینجا لذا نمیشتیم ول عجب انکر علا من زعم ان الاتیان بالفرد مقدمتون للاتیان بالطبیعی و ذکر ان الطبیعی عین الفرد ولا معنا للمقدمیه. اونجا ایشون انکار کرده، مرحوم آخوند گفته که فرد نمیتوند مقدمه اتیان طبیعی باشد، طبیعی عین فرده، مقدمیت اصلا معنا ندارد. من الاختلاف بین طبیعی و فرد اعتبارن اوضح، با اینکه اختلاف فرد با طبیعی واضح تره، من اختلاف الاجزا مع الکل، از اختلاف اجزا با کل، لصدق طبیعی علا غیر المعتی به، برای اینکه طبیعی هم بر این فرد صدق میکنه هم بر فرد دیگر، پس یه اختلافی داره دیگه، این نماز اون نماز، به خلاف الکل، کل دیگه بر اجزای دیگر. فانه لا یکون الا عین الاجزا و لا یصدق علا غیرها، بر غیر این اجزا که اصلا صدق نمیکند. خب پس برابر این کما ان الموجود للفرد یعتی به نفس الارادت المتعلق منه بالاتيان بالطبيعي كذلك الحال بالاضافه الى الات بالمركب. چنان که در باب طبیعی میگید آقا همون امر به طبیعی همون امر به فردم هست، اونجا اینو قبول دارید، میگید یه امر جدید تولید نمیشود، امر غیری به فرد تولید نمیشود چون مقدمیت معنا نداره، عینیت رو اونجا قبول دارید، اینجا هم باید قبول بکنید. نفرمودی؟ ها اونجا با اینکه یک نوع که دوگانگی هست اونجا شما قبول نکردید مقدمیت را، پس اینجا به طریق اولا نباید قبول بکنید. خب این هم یه نقطه‌ای هست که پس بنابراین ما بر فرض مقدمه داخلیه را قبول کنیم، مقدمه داخلیه را قبول کنیم، وجوب مقدمه داخلیه را نمیتونیم بپذیریم که بگیم که مقدمات داخلیه بالملازمه وجوب غیری پیدا میکنن. نه، وجوب غیری پیدا نخواهم پیدا کرد. در فرمود این خلاصه بس تا اینجا. خب
درسته دیگه،
همین بیان امتناع همینه دیگه.
و هم این که شما برای تجزیه خود خارجه معنا نداره، یک بار اراده و اصل کل به این به اون کل تردا بگیری، یه بارم اراده و اجزاش
دیگه معنا چون عینیت
در طول هم هم هست
داره، در حقیقت زمینی هست.
ولی اگر همین رو به بحث اعتبار بکشونیم که همون تعکد رو بخوام درست بکنیم، ولی اون لازمش هم اجتماعی مسلمی باشه، چه اشکالی داره در اعتباریات اعتبار وجود و اعتبار دیگه میگه اینکه این امر واجبه، این امر مثلا برآمده اراده نکشیده باشه، اما تعقب رو هم ولی اون لازمش هم اجتماعی مسلمی باشه چون در اعتبار
اون میشه لغو، آخه اشکال لغویت پیش میاد.
نه تعقب دیگه لغویت،
نه دیگه، نه دیگه. وقتی که حالا انشاءالله در اصل بحث مقدمه واجب بحث خواهیم کرد که آیا اصلا جعل وجوب، جعل وجوب معنی همون اعتبار برای مقدمه خارجیه لغو هست یا نیست. خیلی اصلا اونجا هم قائل به لغویت هستن ولذا قائل به وجوب مقدمه نیستن، بیان لزوم هست، لزوم عقلی هست، کافیه. در مقدمه خارجیه به جهت لغویت قبول نکردن خیلی ها، متأخر نوعا قبول ندارن. در مقدمه داخلیه دین واضح تره، در مقدمه داخلیه بیاد این اعتبار را انجام بدهد، خب به چه جهتیه، به چه جهتی این را انجام بدهد؟ از فرمودید این اعتبار جدید را بر این اجزا، با اینکه نسبت به اجزا این عبد را متوجه ساخته، گفته برو تو به سوی اجزا، یه بار دیگر هم بگید که آقا برو به سوی اجزا به عنوانی که مقدمه کل هستن، این معنی نداره.
منظورم نیست که وجوب شرعی براش قائل بشه، من اصلا با تأکید درسته، من اونجا نمیگم مثلا هر بار که وجوب عقلی یا وجوب شرعی هم بیاد، نه اگرم بیان هست تأکید باشه.
می‌دونم تأکید را یا باید بگید عقل میگه یا باید بگید شر میگه دیگه، یکی از این دو راه دیگه. ما اعتبار را یا معتبر عقل است یا معتبر شرعه. معتبر عقل باشه، عقل رو ملاکات اعتبار میکنه، ملاک جدیدی در این کار نمیبینه، دوباره اعتبار لزوم بکنه. شرع هم میبیند که اینجا لغو خواهد بود، من بیام مثلا دوباره اعتباری در اینجا انجام بدهم، خواهد دید که این اعتبارش لغوه. این اعتبار دوم چون اگر خارج بود، مقدمه خارجیه بود، باز یه راهی داشت، اون مقدمه خارجیه هست، شارع توجه میده ما را، ممکنه ما اطاعت حکم عقل را نکنیم، به خاطر بیان شر رفتیم مقدمش انجام دادیم، اونجا ممکنه کسی لغویت را جواب بده که خیلی قبول نکردن، آن گفتن اونجا هم لغوه ولذا ملازمه را قبول ندارن. ولی در داخلیه دیگه واقعا این اشکال لغویت پیش میاد، چون شارع یه بار اینجا اعتبار وجوب کرده، در مقدمه خارجی اصلا اعتبار وجوب اول کلمه بحث کردن و میگن که مثلا همین که عقل گفت لازمه دیگه کافیه، اینجا شارع یه بار بر اجزا اعتبار وجوب کرده، دوباره چرا اعتبار وجوب بکنه؟ یعنی واقعا شما وقتی یک مرکبی را اراده میکنید، خب این یا ولو به عنوان آمر، کمال اعتباره. دوبار به اجزا شما دستور میدید برو اجزا رو انجام بده، یک بارم به عنوان مقدمه اون مرکب برو انجام بده، یا یه دستوره مرکب رو برو انجام بده. بله اون دستور اگر شکافته بشد یه دستور ضمنی به اجزا میخوره، دستور ضمنی نفسی، اما غیری نه. ظاهرا غیری ما چنین دستوری را در بحث اوامر مولویه نمیبینیم. حل میکنم بالاخره شما یا میخواید از راه به اصطلاح همون بیان مرحوم آخوند بیایید که از باها اراده بیایید بگید که دوتا اراده در یه جا جمع نمیشد شما المثلینه، یا این بس را، یا میگید باب اعتباراته، باب اعتبارات بیایید لغویت را باید جواب بدید، از باب اعتبارات خارج بشید باید اجتماع دوتا اراده را جواب بدید. اجتماع دوتا اراده در اینجا خلاصش این است که وقتی منشأش خود شیعه دیگه نمیتونه برگرده خودش را تقویت بکنه. بله اون در باب زد باعث حرمت زدش میشه نه خودش. الامر بشیع یقتضی النهی عن زده، زد خاصش یا زد عامش اون چیز جداست، اما فرض این است که اینجا خودشه میخواد، یعنی برگرده خودش رو تقویت بکنه، یک شی نمیتونه خودش رو تقویت بکنه. بله ضد عام را که خب قبول نکردن دیگه، قبول نکردن، یعنی ضد عام را مگر اینکه اون از باب مطابقت دیگه، اون دیگه بیان اخرى نیست، یعنی همون وجوبه، تعبیر اخرای همون وجوبه، تعبیر اخراست، تعبیر اخرا که تشریع جدید نمیشد، تشریع جدید اگر بشد ما حرف داریم، اما تشریع جدید نشد تعبیر اخرا بکنید به عنوان که حالا این کار را انجام بده این کار را ترک نکن، تعبیر اخرا که تشریع جدید نیست، بس ما در تشریع جدیده. خب حالا انشاءالله یه تأملی بفرمایید وارد ثمره این بحث، برای این بحث تا اینجا این شد که خلاصه بحث ما تا اینجا چی شد آقا؟ این شد که اجزا نمیتوانن علاوه بر وجوب نفسی وجوب غیری داشته باشن. نفرمودید این خلاصه بحث ما این جای شد. اشکالش هم یا اجتماع المثلین یا عدم انقطاع اراده آمریه، یعنی به وجود آمدن دو تا اراده به وجود نمیاد در نفس این شخصی که یه مرکبی را ایجاد میکنه، همون یه اراده به مرکب دارد، دو تا نیست. خب بحث دیگری که اینجا مطرح شده اونم این است که بله یعنی میگید وقت تمام شده، همین مقدار اکتفا کنیم ها. الحمدلله رب العالمین.